هشت صبح. السلام علیک یا علی ابن مسرزا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
مسجد قلب تپنده محله. مسجد فقط برای نماز نیست، مسجد میتونه قلب محله بشه، جایی برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
آنچه خواهید شنید کافه سلامت است از رادیو تهران.
کافه سلامت.
بیا برم شک بکن ز حال بد لالای لالای، بشین و هی ناله کن ز عاقبت لالای لالای.
دسترسی آسان به پزشکان متخصص
در کافه سلامت.
معنی حافظه،
آرزوی ضبط نگهداری مطالب و بقایی.
معنی آرزه،
اتفاق پیش آمد مرزه.
کافه سلامت شنبه تا چهار شنبه 8 تا 9 صبح.
کافه سلامت.
به نام آفریدگار یکتا. سلام، درود به شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشید. مثل همیشه آرزوی ما برای شما سلامت و بهروزی هست. در کافه سلامت امروز رادیو تهران ما قرار است درباره مسائل مربوط به گودی کمر صحبت بکنیم که اصلا چی هست، چطور شاید بشه از اون پیشگیری کرد و احتمالاً راه‌های مراقبت و درمانش چیه. بنابراین اگر که میخواین اطلاعاتتون بیشتر بشه و یا احیانا اگر سوالی دارید، امروز حتما کافه سلامت رادیو تهران رو بشنوید. ۲۶۶۶ و ۳۰۹۴ راه های ارتباطی است. و اما مهمان امروز برنامه کافه سلامت رادیو تهران،
ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون. بنده دکتر میلاد شفیع‌زاده هستم، متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که سالها در بیمارستان شریعتی تهران مشغول خدمتگذاری به هموطنان اون هستم. بنده تحصیلات دانشگاهی خودم رو چه در پزشکی عمومی چه در مقطع تخصص در دانشگاه علوم پزشکی تهران بودم. مختصر خدمتتون عرض کنم سازوکار کار بنده و سرکار داشتن من معمولا با دستگاه سیستم عصبی مرکزی بدن انسان هستش که هر میلیمترش میتونه واقعا سرنوشت ساز باشه. همیشه باورم بر این بوده که بتونیم توضیح ساده، صادقانه و شفافی ارائه بدیم که این میتونه خودش بخش بزرگی از پیشگیری و درمان باشه. خوشحالم که دعوت شدم و در خدمتون هستم.
اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم: 30094.
کافه سلامت.
جناب دکتر شفیع زاده سلام دارید بهتون، صبح بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض ادب دارم خدمتتون، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنونم دکتر. با توجه به اینکه امروز قرار است درباره گودی کمر صحبت بکنیم، یک چیزی هست که ما آدم‌های غیر متخصص به چشم می‌بینیمش و وقتی یه نفر کمرش گودی داشته باشه میگیم احتمالاً این گودی کمر داره. آیا تعریفش همین هست و اون چیزی هست که به چشم میاد، یا اینکه فراتر از اینه تعریف گودی کمر؟
سوال خوبی پرسیدین. ببینید، گودی کمر یک اتفاق نرمال در تمام انسان ها هستش. ما سه انحنا در ستون فقرات داریم، یک گودی در گردن، یک قوز در پشت و قسمت نهایی قفسه سینه و یک گودی مجدد در نهایی کمر که حالا به اصطلاح علمیش لوردوزیس هم بهش اطلاق میشه. این گودی در همه افراد وجود داره و معمولا این افزایش این گودی که خیلی وقتا نیازمند تشخیص پزشک هستش میتونه یک عارضه باشه و باید بررسی و درمان بشه.
بسیاره. عللش چی میتونه آقای دکتر باشه؟ یعنی به صورت ژنتیکی و ساختاری برخی این رو به ارث میبرن و ساختار بدنیشون در واقع استخوانشون و ستون فقراتشون اون شکلی هست، یا در واقع به مرور زمان مثلا سبک زندگی اینها هم میتونه اون رو به وجود بیاره؟
این هم سوال خیلی خوبیه. گودی کمر میتونه برسی به ارث برسه، یعنی به صورت ژنتیکی افزایش گودی کمر وجود داشته باشه و یه سری عوارض هم ایجاد بکنه و میتونه به خاطر بهداشت ستون فقرات باشه که عدم رعایت بهداشت ستون فقرات میتونه این گودی رو افزایش بده و عوارض خوش ایجاد بکنه، مثلا مثل نشستنهای طولانی مدت، ایستادنهای طولانی مدت، افزایش وزن، خود بارداری های حالا پشت سر هم و مکرر، رژیم غذایی، عدم بهداشت در نوع خواب فرد، ورزش، عدم تحرک مناسب میتونه این گودی رو واقعا افزایش بده و خیلی وقتا در مراحلی شاید جبران ناپذیر اون علامتهای شدید اتفاق میفته و مراجعه به پزشک صورت میگیره. پس خیلی خوبه که قبلش ما این پیشگیری رو با یه سری ورزش اصلاحی انجام بدیم.
از چه زمانی قابل تشخیص آقای دکتر؟ چون میگه ممکنه ژنتیکی هم باشه، پس یک فردی ممکن است که اینطور متولد بشود دیگر.
بله.
ولی از چه زمانی میشه که تشخیصش داد؟
ببینید، اینکه یک فرد بدون هیچ علامتی دچار یک عارضه گودی کمر شده باشه معمولا خیلی بعیده. همیشه یک علامتی همراهش هست.
صحیح.
درد در ناحیه کمر، درد در ناحیه پاها، اختلال حرکتی، اختلال راه رفتن. اما خب هر فردی شاید خودش تو آینه ببینه به گودی کمرش توجه بکنه. شاید بعضی افراد اصلا این گودی رو نداشته باشن، بعضی داشته باشن، بعضی خیلی بیشتر داشته باشن، ولی همیشه در کنارش باید یک علامتی وجود داشته باشه که ما بتونیم بهش عارضه اطلاق کنیم. در موارد خیلی ناشایعی بدون علامته که فکر میکنم از حوصله بحث ما خدمت هموطنان خارج باشه
و خیلی استثنایی و کم ممکن هست.
بله، خیلی خیلی نادر و کم هستش و واقعا نیازه که هر فردی نگران این موضوع باشه.
آقای دکتر شفیع زاده، اگر که کسی دچار گودی کمر باشه به صورت ژنتیکی و ارثی در واقع و حالا بچه دار شده، آیا مثلا میتونه بدون اینکه علامتی داشته باشه فرزندش رو هم برای معاینه ببره و اصلا توصیه میشه این کار یا نیازی نیست و همون علامتهایی که میگین در واقع باید خودش رو نشون بده تا مراجعه کرد؟
نه، واقعا اینطور نیست که بگم اون بقول معروف ریت یا درصد انتقال ژنتیکیش فرزند به
والد به فرزند اونقدر زیاد باشه که نیاز باشه شما حتما اون فرزند رو برای چک ببرید و برای بررسی ببرید.
جسد.
همیشه باید همراهش یه علامتی باشه یا یه گودی که واقعا از لحاظ چشمی و ظاهری خیلی خیلی واضح باشه.
جسد.
نه اینکه اون فرد فقط خودش به قول اینو تشخیص داده باشه و اطرافیان اصلا متوجهش نشن. و این گودی معمولا برای جبرانش اتفاقی که میفته در قسمت پشتی هم یک قوز به همراه میاره، یعنی این ستون فقراتی که یک انحنای مختصری داره کم کم تبدیل به حرف انگلیسی اس میشه.
سهل.
و به مرور اون گودی اونقدر زیاد میشه که این قوز پشتی برای جبران این گودی یک انحنای در دو قسمت هم پشت هم کمر به وجود بیاره و هم عوارضش بیشتر بشه و هم از لحاظ ظاهری کاملا قابل تشخیص باشه.
بسیار خب، پس در واقع فرمودین برای مراجعه به پزشک باید یک علامتی وجود داشته باشد یا اینکه بسیار زیاد قابل تشخیص باشه. قبل از اینکه حالا باز بپردازیم این رو بیشتر روی صحبت کنیم و بعد به راه‌های در واقع درمانش هم اشاره کنیم، یه اشاره هم در واقع به مسئله پیشگیری کردید که میشه با حرکات اصلاحی یا برخی از پیشگیری‌ها در سبک و مدل زندگی در واقع جلوگیری کرد از بروز گودی کمر. اینهایی که بهش اشاره کردین دقیقاً به چه مفهومی هست؟ میتونیم بازترش کنیم؟
بله، سوال خوبی فرمودین. یکی از نکات خیلی مهم کاهش وزن. همیشه افزایش وزن، افزایش وزن شکمی، افزایش که شکم های خوب بزرگی دارن، خب این یک وزن اضافه بر ستون فقرات تحمل کنه. ستون فقرات ما فقط شامل مهرهای استخوانی نیست، ربات ها لیگامان های وجود داره که مثل یه جره صغیری که محکم استوار نگرش میداره و قسمتی که ما میتونیم تغییرش بدیم قسمت عضلات هستش که یک تقویت کننده و یک ساپورت ستون فقرات هستش. عضلات اگر تقویت نباشن تحلیل برن یا خیلی وقتا به اصطلاح دچار کانترکشن یا انقباض بشن و خشک بشن، اینا میتونن به مرور گودی کمر رو افزایش بدن. ورزش‌های پیشگیرانه ورزش‌هایی هستش که این نصف مواردی که خدمتتون عرض کردم رو اصلاح میکنه، یعنی یک سری ورزش‌های کششی در عضلات خاص و یک سری تقویت عضلات در عضلات به فرض شکم، باسن یا پشت ران و کشش در عضلات جلوی ران. با یه سرچ ساده شنوندگان عزیز توی اینترنت میتونن متوجه بشن که گودی کمر یک سری حرکات اصلاحی داره، به اصطلاح حرکات اصلاحی یا ورزش‌های اصلاحی ویلیامز. 4-5 تا حرکت ساده است که شاید 20 دقیقه در روز وقتی که فرد نگیره، که من توصیه میکنم تمام افراد، چه افرادی که گودی کمر دارن، چه افرادی که گودی کمر ندارن، چه افراد جوان، چه افراد سالخورده،
بله،
همه این ورزش‌ها رو قسمتی از روزمره زندگیشون انجام بدن. بله. همونطوری که یک تایمی برای نهار، یک تایمی برای شام، یک تایمی برای استراحت، یک تایمی برای کار اختصاص میدیم، یک تایمی هم باید برای این ورزش‌ها در ستون فقرات اختصاص بدیم.
به نام ویلیامز اگر که دوستان جستجو کنن حتما پیدا میکنند. جناب آقای دکتر شفیع‌زاده، یک آقای 34 ساله پیام دادن برای ما، گفتند که من 20 کیلو اضافه وزن دارم. خودشون گفتن من 115 کیلو هستم، 187 هم قدم هست و کمر درد دارم، بسیار بار سنگین بلند نکردم اما امارای دادم، پارگی دیسک 3-4 و 4-5 دارم. چی کار میتونم بکنم که خوب بشم؟ آیا راهش عمل کردنه یا مثلا با در واقع دارو اینها میتونم که این قضیه رو کنترل کنم؟
ببینید، ایشون با قد 187 و وزن بالای 100 کیلوگرم بی ام آی یا بادی مکس ایندکسشون و شاخص توده وزنیشون خب بالاست، خب همون موزه و مشکل افزایش وزن رو دارن. هموطنان ما دو دستن، یا خیلی زود به سمت عمل و جراحی میرن مثل ایشون که فرمودن که راه جراحی یا دارویی سری هم هستن که هیچ وجه سمت جراحی نمیرن. هیچ کدوم از اینا درست نیست. ایشون هم با یه درد در ناحیه کمرشون لزومن نیازمند جراحی یا حتی مصرف دارو نیستن. اول بنده توصیه میکنم به ایشون که حتما کاهش وزن داشته باشن، که معمولا این تغییر رژیم غذایی واسه بیماران ما، هموطنان ما سخت‌ترین گزینه است. همیشه گزینه‌های راحت‌تر دارو یا با جراحی انتخاب می‌کنن، ولی کاهش وزن میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه. حتما تغییر می‌بینن. بعدم ورزشی که خدمتتون عرض کردم، بهداشت خوابشون رو رعایت بکنن و یک روتین منظم برای این ورزش‌های کمری رو داشته باشن. اگر 6 هفته تا 2 ماه این مسئله که عرض کردم و ایشون انجام دادن و بهبودی حاصل نشد، اون وقت مراجعه به پزشک، تصویر برداری و اقدامات مختلفی.
بسیار به بهداشت خواب چند جا توی حرفتون های دکتر اشاره کردیم، میشه این رو هم دقیقا روشن کنیم که در واقع نحوه صحیح چی هست و چگونه باید خوابید که بهش بگیم حالا یک خواب درست هست برای ستون فقرات؟
ببینید، ستون فقرات حالا از 3 قسمت تشکیل شده: گردن، پشت یا کمر. خب بسیار بحث مفصلی داره حتی بهداشت خوابش، ولی به صورت کلی خدمتتون میخوام عرض کنم بهترین نوع خوابیدن، نوع خوابیدن به اصطلاح سوپاین یا به صورت عوام تاغباز هستش، یعنی روی پشت، صورت روی به سقف خوابیدن. خب البته خیلی وقتا عادت خواب جوریه که خیلی وقتا افراد نمیتونن تو این حالت بخوابن، اما خب این ثابت شده که بهترین نوع هستش. در وهله بعد خوابیدن روی پهلو و در بدترین حالت که خیلی هم این عادت رو داریم، خوابیدن به روی شکم. اول اگر یه فرد بتونه این نوع خوابیدن رو اصلاح بکنه، خب این خیلی کمک بزرگی میکنه. بعد اینکه وقتی شما استراحت میکنی، نه خیلی زمینی که روش دراز کشیدی برای استراحت برای خوابیدن سفت باشه و نه خیلی نرم باشه، یک حالت بینابین باشه.
بله.
بالش اگر به پهلو میخوابین، حد فاصله بین شانه و سر رو پر بکنه، سر در اون حالت نرمال و عادی خودش قرار بگیره. اگر ستون فقرات گودی داره، حالا عرض کردم یه گودی به صورت فیزیولوژیک و نرمال وجود داره، اون گودی رو میتونه با یک بالش متکای کوچیک‌تر پر بکنه.
صحیح.
تمام این حرفایی که میزنم عرضم اینه که اون حالت نرمال ستون فقرات در حالت خوابم تلاش بر این باشه که حفظ بشه.
بسیار عالی. ما یک تلفن هم داریم، دوستان محبت کردن زنگ زدن، حتما سوالی دارن، بشنویم لطفا.
من برادرم الان 56 سالشه، بعد چاقم هست، دیابتی هم هستش، بعد چندین سال کمر درد داره. امسال یه آقای دکتر ایشون عمل کردن، دیسک کمر داره، مونده گفتن تنگی کانال داره، عمل کرد، یه پروتزی هم گذاشتن، یه گفتن به مرور زمان جذب میشه و الان حدود 2 ماهه ولی هنوز درد داره، با وجودی که 20 سالش هم فیزیوتراپی کرده. دکترشون گفته که تا 2 ماه و نیم درد داره. میخواستم ببینم که آیا دردش خوب میشه نمیشه، این همه هزینه و این همه دردسری که دردی که داره میکشه.
کافه سلامت. اگه میخوای زندگی با کیفیت‌تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم: 30094. کافه سلامت.
بله جناب دکتر، بفرمایید. خواهش میکنم.
این خانم که سوالی که پرسیدن، خب احساس استحصال داشتن از دردی که برادرشون دارن، ولی من واقعا اینطوری نمیتونم کمک به خصوصی بکنم. یک جراح مغز و اعصاب ستون فقرات ایشون رو جراحی کرده، حالا به گفته خودشون پروتز گذاشتن که حالا جذب شدن پروتز رو من جایی نشنیدم، نمیدونم دقیقا منظورشون چی بود، ولی خب یه عملی با وسیله گذاری انجام شده. خب معمولا دردای پست اپراتیو و بعد عمل وجود داره. حالا ساعت اون تاریخ عددی که عرض کردن 2 ماه و نیم بعدم واقعا برای هر فرد ممکنه مختلف سهی. باشه و اصلا این به قول معروف تاریخ دقیق واسه همه وجود نداره. من نمیتونم بدون دیدن عکس امارای این بیمار، چه قبل عمل چه یا بعد عمل، بتونم قضاوتی داشته باشم، ولی توصیه میکنم به پزشک جراحشون اعتماد کنن و روند درمان رو همون طریق طی کنن و خیلی وقتا به مرور کاهش درد اتفاق میفته. حالا در صحبتشون هم فهمیدن که 20 جلسه فیزیوتراپی داشتن، باز این تعداد بالای فیزیوتراپی قرار نیست بلافاصله درد رو از بین ببره، فیزیوتراپی قسمت بزرگیش آموزش یک سری ورزش‌های اصلاحی به خود بیماره که باید اونو در طول مدت زندگیشون انجام بدن. من توصیه میکنم به پزشک خودشون اعتماد کنن و روند درمان اینجوری طی کنن.
بسیار خب. جناب آقای دکتر شفیع زاده، با توجه به اینکه مسئله در واقع تنگی کانال نخاعی رو مطرح کردم، میشه مختصر در این باره هم توضیح بدید؟ چون میدونم این فکر میکنم مسئله خیلی ها باشه و اینکه حالا اصلا عمل در چه زمانی باید صورت بگیره یا نه، یا چطور باید باش مدارا کرد، و یا اون دردهایی که ناشی از این تنگی کانال نخاعی است چگونه قابل کنترل هست.
ببینید، تنگی کانال نخاعی یکی از بیماری های ستون فقرات هستش. حالا در کل ستون فقرات، شایع ترینش در ستون فقرات کمری. بیرون زدگی دیسک کمر هم یکی دیگر از بیماری هستش که این دو دست از بیماری که خدمتتون عرض کردم جزو شایع ترین ها هستن که میشه گفت حتما یک فرد در زندگیش خودش یا اطرافیانش درگیر این موضوع میشن. بسته به سن، جنس و نوع درگیری درمانهای مختلفی وجود داره. اصلا نمیشه یک نسخه کلی رو برای همه افراد پیچید. گاهی وقتا یک فرد مسن سال خورده با تنگی شدید کانال نخاعی زندگی عادیشو انجام میده، اون فعالیت عادی بدنیشو داره و خیلی وقتا با یک سری ورزش‌ها، یک سری داروها میشه کنترلش کرد. گاهی وقتا نه، اگه فردی یک تنگی شدید داره، یک سری عوارض داره، افت فورس براش اتفاق افتاده، ارزمینی منظورم اینه که یعنی زور پاش کم شده، عضلات ضعیف شده، خب اینو باید بهش اپروچ کرد. معمولا تنگی کانال نخاعی درمانش با جراحیه، ولی خیلی وقتا پیشگیری ازش، کند کردن روند پیشرفتش یا کنترل اون دردها میتونه با ورزش، بهداشت زندگی و عرضم به حضورتون دارو باشه.
علت اصلی ایجادش چیه آقای دکتر؟
تنگی کانال کمری میتونه خیلی بحث ژنتیکی داشته باشه، خیلی ارثی به ارث برسه. خیلی وقتا تو افرادی که سن افزایش سنهای بالایی دارن، خیلی وقتا نرمال شما این تنگی رو میبینی، عرضم برای که نرماله، یعنی این تنگی توی عکس ها دیده میشه ولی علامتی ندارن. این که بگم علتش میتونه یه علت خاص بیرونی و محیطی داشته باشه نیست. حالا اگر در مورد بیرون زدگی دیسک سوال میپرسیدین، میتونستم بگم چاقی، افزایش وزن، رژیم میتونه همشون تعیین کننده باشن. مصرف سیگار خیلی مورد مهمیه که واسه تخریب دیسکا میشه، ولی تنگی کانال نخاعی اساساً یک حالت ارثی و ژنتیکی داره و در یه سری افراد وجود داره.
از اینطور که به نظر میرسه هم در واقع علل ایجاد کنندش و هم در واقع نوعش و گونهش و راههای درمانش مورد به مورد فرق میکنه. یعنی از مواردی هست که هر کسی باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیره. به نوعی در واقع پاسخ این دوست عزیزمون، خواهر نازنین، هم میتونه همین باشه که شاید روی موردی که در واقع خودشون باهاش درگیر هستن بمانند و همون رو پیگیری کنن. بسیار
عالی. یه عرض کوچیکم خدمتتون داشتم چون تک میکننده جمله شما بود. ببینید، همونطور که فرمودین مورد به مورد، واقعا من خیلی خیلی تو بیماران مراجعه کننده دیدم میگن همسایه ما، دوست ما، آشنای ما، فامیل ما عمل کرد خوب شد پس منم عمل کنم. یه کسی دیگه میگه فلانی عمل کرد بدتر شد پس منم عمل نکنم. واقعا هر فرد خودش به صورت مجزا یه تشخیص مجزا داره و یک درمان مجزا داره. اون واقعا تشخیصش با پزشک متخصص هستش، با بررسی، معاینه، دیدن عکس. من اینو خواهش میکنم که این نکته رو شاید اگه بخوایم یک تیک هوم مسیج یا یک پیام برای یک پیام مهم داشته باشیم، این پیام رو داشته باشم که واقعا باید خیلی وقتا به پزشک خودتون انتخاب کنید، انتخاب کردید، اطمینان کرد. و اینکه شما نظر شخصی، نظر حالا جسارتون توی اینترنت یا چیزایی که در همسایه ها اطراف دیدین نمیتونه اون درمان برای درمان شما درمان مقتضی باشه، حتی اگر علامتاتون یا مشکلاتتون یکی باشه.
بسیار عالی، توصیه بسیار خوبی فرمودید. ما امروز در برنامه کافه سلامت رادیو تهران میزبان جناب آقای دکتر میلاد شفیع زاده هستیم، متخصص جراحی مغز و اعصاب و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشکا رو بدون معطلی ملاقات میکنیم. در برنامه امروز درباره گودی کمر صحبت میکنیم. آقای دکتر شفیع‌زاده بخشای به زیادی راجبش توضیح دادن، از جمله علل ایجادش و به نوعی بخشی از رعایت بهداشت زندگیمون و سبک زندگیمون که بسیار هم کارآمد بود. جناب آقای دکتر، چون راجب بهداشت خواب صحبت کردیم، حتما موضوعهای دیگه هم مطرح هست، از جمله مثلا نشستن یا ایستادن برای افراد مختلف در مشاغل مختلف، مثلا راننده های عزیز که نوع نشستن طولانی دارن، یا مثلا کسانی که کارمند هستند با کامپیوتر کار میکنن و شغل های از این دست، یا کسانی که ایستاده سر پا طولانی مدت ناچار هستند که باشند. حالا گونه های مختلف داریم، اونها هم شرایط خاصی رو باید رعایت بکنن و مسائل ویژه‌ای توجه بکنن برای پیشگیری مثلا از به وجود آمدن گودی کمر، یا تأثیری نداره؟
بله، این خیلی مهمه این نکته. ببینید، نشستن های طولانی مدت توی کارمندا، توی راننده ها، حتی ما خودمون جراح گاهی وقتا ساعت ها پشت میکروسکوپ یا ایستادیم یا نشستیم و مشغول جراحی هستیم. بله. یعنی این آرزو تو حتی جراح هم خیلی زیاد هستش. هیچ کدوم از این دوتا حالت، چه ایستادن طولانی مدت چه نشستن طولانی مدت، برای ستون فقرات و سلامت ستون فقرات اتفاق مفیدی نیست. مثلا تو تایم کاری یک فردی که پشت کامپیوتر هستش و قرار طولانی مدت بشینه، اول از همه مهم اینه که اون زوایای نرمال در حالت نشستن رعایت بکنه. یعنی یک نشستنای خیلی وقتا من دیدم میگم عجیب و غریب، یعنی یک پوزیشنای عجیبی بعضیا تو انگار نشستن میگیرن که اون موقع راحت هم هستن و میگن اصلا من اینجوری راحت ترم. ولی این شروع یا شاید در ادامه مسیر تخریب لیگامان ها، تحلیل عضلات یا شکل نرمال ستون فقرات هستش و بعد تازه اون علامت های درد و اون مشکلات به وجود میاد. من توصیه می‌کنم که اون شکل نرمال، زاویه زانو، زاویه لگن با کمر، نوع زاویه گردن با مانیتور، همیشه من خودم دیدم خیلی وقتا افرادی که دقیق تر دارن به خودشون نگاه میکنن و مواظب به سلامت خودشون هستن، زیر کامپیوترشون چند تا کتاب میذارن، اون کتابو در حد ستون فقراتشون میارن بالا که سرشون حالت مستقیم و نرمال باشه.
درسته.
در مورد ایستادن هم باز طولانی مدت بعضیا حالا شغلشون ایجاب میکنه، همون چیزی که خود جراح ایستادن طولانی مدت دارن، پا رو خیلی باز میکنن، به یک سمت خمیده میشن، اینم بازم آسیب رسان هستش. اگه همیشه گوشه ذهنتون باشه که ستون فقرات در حالت نرمال قرار بگیره، اون وقت همیشه این حالت رو اصلاح میکنین. و خیلی وقتا اگر طولانی قراره یه کاری انجام بدید، میتونید وسطش در حد چند دقیقه بلند بشید، چند حرکت کششی انجام بدید، اگر یک راننده جاده هستید چند دقیقه توقف کنید، چند تا حرکت کششی انجام بدید و بعد دوباره طی مسیر کنید. این میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی.
بسیار احتمالی. دکتر میلاد شفیع‌زاده، متخصص جراحی مغز و اعصاب. کافه سلامت، رادیو تهران. 22-65-24-65 30-94. خانم مریم شهرامپور نازنینم در آخرین روز هفته به نوعی، حالتون چطوره؟ صبح بخیر.
سلام خانم بزرگی، صبح شما هم بخیر. خیلی ممنونم که در واقع همراه شدیم در دنیای پزشکی و خبرهای سلامت و سلام میکنم به شنوندگان عزیز. بریم ببینیم که تو این دنیا چه میگذره. حالا من میخوام امروز خانم بزرگی، به قول شما چون آخر هفته آمد.
بله.
برای البته روز کاری ما، یه خبر خوب از دنیای پزشکی شروع بکنم. پزشکی هسته‌ای، یک حالا رادیو دارویی داریم به نام یود 123 که یه رادیو داروی حساس، خیلی هم گرونه. قبلا فقط این دارو از خارج کشور وارد میشد، حالا به دست دانشمندان کشورمون به طور کامل بومی سازی و به تولید انبوه رسیده با افتخار. این دارو مخصوص تصویربرداری از تیروئید و تشخیص بعضی از سرطان هاست و به این علت که آرزه کمی داره برای کودکان و بیماران خاص خیلی داروی مهمیه. نکته جالبش اینه که داروهایی مثل یود 123 که برای شناسایی سرطان خاص استفاده میشن دیگه میتونن هم در درمان کمک بکنن هم در شناسایی و به زودی وارد چرخه درمان میشن. این خیلی خبر مهمیه ها. خیلی داروها رو من خبرش که میخونم میگن حالا این دارو در واقع درست شد به دست متخصصان کشورمون، ولی این دیگه داره به وارد چرخه درمان میشه.
بسیار عالی.